بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیه شریفه نورانی 15 سوره مبارکه احقاف در یک مرحله به پدر و مادر نظر داره، در یک مرحله جداگانه به مادر نسبت به روزگار حامله بودنش و زاییدنش و شیر دادنش نظر داره. در بخش بعدی آیه هم به فرزند نگاه داره. پدر و مادر نقش کامل و جامعی نسبت به فرزندشون دارن که ما از آیات و روایات خیلی صریح استفاده میکنیم. فرزند در عقل و در فکر و در روان و در روحیه، در اخلاق و در عمل، در ایمان، در آبادی دنیاش، آبادی آخرتش، ساخته پدر و مادر و برعکسش. در معطل بودن عقلش، در بد اخلاقیش، در اختلال روانش، در بد کرداریش، بد عملیش، محصول پدر و مادره. قیامت بسیاری از فرزندان شادن برای اون پدر و مادری که داشتن، بسیاری از فرزندان هم شاکی از پدر و مادر در پیشگاه خداوند. ما اگر همه این آیات و روایات رو ببینیم، ظرائفش رو، دقایقش رو، حقایقش رو مورد توجه قرار بدیم، یه پرونده عظیم بزرگی میشه که نقش پدر و مادر در دنیا خلاصه نمیشه، تمومم نمیشه، به آخرت هم کشیده میشه. در سوره مبارکه رعد و سوره مبارکه مؤمن جزء 23، غیر سوره مؤمنون، در این دو سوره میخونیم پروردگار مهربان عالم عباد صالح شایستش و قیامت وارد بهشت میکنه، نه تنها. این دعای از آیات فوق العاده قرآن، نه تنها. به یه پدر و مادر نمیگه که کاری به کار بچه‌تون نداشته باشید، شما برید بهشت، بلکه پروردگار می‌فرماید و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. این پدر و مادری که میرن بهشت تنها نیستن، پدر مادران صالح شایستشونم میرن بهشت با اینا، زنان شایستشونم با شوهرانشون که پدر مادر بچه‌هان، اونا میرن بهشت. دختران و پسران و شایستشونم با پدر مادر میرن بهشت، کنار هم هم هست. یعنی اون گرمی بازار زندگی رو که در دنیا داشتن، اون متانت و وقار و اخلاق و ایمانی که در دنیا داشتن، اون شادی و نشاطی که کنار هم داشتن، اینش منتقل میشه به بهشت. اما اون چه که در این دعایه سوره رعد و مؤمن مهمه، کلمه صلح است، شایسته بودن، پدر و مادری شایسته بودن، فرزند شایسته تربیت کرد. یعنی خیلی در دنیا مواظب این امانت الهی بودن، چون بچه های ما ملک ما نیستن، ما مالک اونها نیستیم. بچه های ما بچه هایی هن که فقط ما باعث به دنیا اومدنشون شدیم. اگه مرد ازدواج نمی کرد، زنم ازدواج نمی کرد، پای بچه‌ای در میون نبود. اما یه آقایی با یه خانومی ازدواج کردن، واسطه بودن، نه مالک، نه همه کاره، واسطه پدید آمدن فرزند. خودشون خالق فرزند نبودن، خالق وجود مقدس رب العالمین بوده، خالق حکیم بوده، علیم بوده، ودود بوده، رحمان بوده، رحیم بوده، رزاق بوده، اختیار دار این اولاد پروردگاره، از اختیار خودش خدا استفاده کرده، به مرد و زنی فرزند داده، این فرزند مملوک حق و امانت پروردگار پیش این مرد و زن. حالا به این آیه توجه کنید: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، به همه تون فرمان واجب میدن این که امانات رو به صاحبانش درست و سالم برگردونید. یه امانت بچه‌هان، اینا رو باید مردم قیامت، مادران و پدران صحیح سالم با تربیت دیندار اهل خدا به خدا برگردونن. و اونم حاضر نه امانت عیبدار رو قبول بکنه. اگه بچه ای رو قیامت پدر مادر بدن به خدا، بچه بی نمازه، به وسیله اینام بی نماز شد، بی دینه، به وسیله اینا بی دین شده، حرام خور بوده، به وسیله اینا حروم خور شده، ناجوان مرد بوده، با تشویق اینا ناجوان مرد شده، بد شده چون مواظبت نشده ازش. و پروردگار اشکال کامل داره به اون پدر و مادر که من امانتی که به تو دادم فطرتن، جسمن، روحن، عقلن سالم بوده، اما الان این امانت منو که داری به من میدی هزار عیب تو پدر و مادر درش ایجاد کردی. یه مطالبی هم اینجا امیرالمؤمنین داره، هم در نهج البلاغه هم در روایاتشون، اصل بهت‌آوره. مثلا بچه ای رو که پدر و مادر عیبدار بارو بردن، بیدین بارو بردن و هیچ هم ناراحت نبودن که این بچه داره غیر مسلمان، غیر عبد خدا بار میاد، ادب الهی نداره، ادب انسانی نداره، ادب عبادت نداره. حالا پدر مادر مردن، مثلا 100 میلیون، 200 میلیون، 1 میلیارد، 2 میلیارد، 10 تا خونه، 6 تا پاساج، 2 تا ویلا، از این پدر و مادر ارث رسیده به این بچه. این بچه هم کنار این ارث هوسران هست، شهوتران هست، اهل فسق هست، اهل فجور هست، اهل گناه هست. یعنی ارثی که پدر و مادر بهش رسیده اینا را هزینه گناه کرد و پیر شد و مرد. حالا قیامت، پروردگار به اون پدر و مادر دو تا ایراد داره. یک، چرا زمانی که زنده بودید حقوق مالیتونو که مربوط به شخص من بوده، زکات بوده، انفاق بوده، خمس بوده، صدقه بوده، تعاون علی البر و تقوا بوده، نپرداختیم. چرا؟ بر اساس اینکه نپرداختید شما بخیل شناخته میشید در این صحرای محشر. بخیلی که پیغمبر تو طواف مسجد الحرام در حال طواف، حالا طواف واجب بود یا مستحب تو روایت نداره، روایت تو یکی از بزرگترین شخصیت‌های ما ملا مهدی نراقی در کتاب جامع السعاداتش نقل میکنه که من اگه بخوام ملا مهدی رو براتون معرفی کنم حتما دو شب منبر لازمه، که این آخوند شیعه فرشته بوده، ملکوتی بوده، عرشی بوده. چی بوده این؟ کی بوده این؟ که علامه بحرالعلوم که چند بار خدمت امام عصر رسیده، وقتی ملا مهدی میره عراق برای زیارت، میاد خدمت بحرالعلوم. بحرالعلوم وقتی ملا مهدی بلند میشه بره، کفششو جلوی پاش جفت میکنه. و ما الان دستمون این سرمایه ها تهی شده. این مرد الهی پدرش کی بوده که ملا مهدی رو به وجود آورد؟ کی بود؟ رفتم سراغ زندگی پدرش. این کتاب، اون کتاب، این کتاب، کارمند شهرداری نراق بوده. ولی این کارمند کی بوده که یه چنین گوهر ناب عظیمی رو تحویل نبوت انبیا، امامت امامان و توحید داده؟ اون پدر کی بوده؟ درون اون پدر چه درونی بوده؟ شیر اون مادر چه شیری بوده؟ دامن اون مادر چه دامنی بوده؟ اینا همه این حلقه های زنجیر به هم وصله، از دنیا تا قیامت، تا بهشت تا جهنم، هر دوش وصله. اصلا با مردن ما هیچی قطع نمیشه. ما با مردنمون از وضع بچه هامون قطع نمیشیم. چگونه اینا تو خونه ما بار اومدن، اون چگونه بودن بعد جان دادن ما دنبال ما میاد تو برزخ، قیامت هم دنبالمون. ما نمیتونیم اعلام جدایی بکنیم. تو طواف دیدن یه مردی حلقه در کعبه رو گرفته و داره دعا میکنه. خوبم داره دعا میکنه، باحالم دعا میکنه که خدایا مشکل منو حل کن به حق این کعبه. پیغمبر اکرم توافشون رو متوقف کردن، همینجوری که شونه چپشون به طرف خانه بود، آروم دست گذاشتن رو شانه این دعا کننده، فرمودن خدا رو به قسم بالاتر قسم بده. اینا یه واقعیاتیه. گویا رسول الله، من که بلد نیستم قسم بالاتر از قسم به کعبه چیه. فرمود اگر دیگه هر کسی قرآن میگه از همه به خودش آگاه تره. من دو تا وجود دارم، یه وجود پیش شماها دارم، خیلی وجود پاک صاف نورانی، تا جایی که میخوام حرکت کنم بیام برای منبر به خاطر من عرض صلوات میدیم برای سلامتی آقا، با پیغمبر هم نوا بشید، درود بفرستین بر او. این یه وجوده، یه وجودم وجود خودمه که اونو شما نمیدونید. قرآن میگه بل الانسان و علی نفسهی بصیرت، خودم خوب میشناسم و کاملاًم درک میکنم اونی که پیش شما هستم اون نیستم، دو تا وجود دارم. این معنی نفاق. و چه باید کرد قیامت با این دو وجود بودن؟ نمیدونم، نمیدونم. مگه به قول پیغمبر اکرم فضل خدا دستمونو بگیره؟ اگه نه بخواد محاسبه دقیق بکنه و ببینه من دو وجودم، یه وجود پاک در ذهن مردم، یه وجود ناپاک در علم پروردگار. خیلی خطرناک. دعای بالاتر از به حق کعبه چیه؟ فرمود اگر مطمئنی که مؤمنی، خدا رو به حق خودت قسم بده. بگو خدایا به حق خودم مشکل منو حل کن. تا اینجا روایت رو نگر دارید تا بعدش رو بگم. ارزش مؤمن خیلی عجیبه. این روایت رو من از اهل سنت نقل میکنم. قشنگ نوشتن این روایت رو، خوب نوشتن، درست نوشتن. امیر المؤمنین 23 سالش، می فرمان وارد مسجد شدم، دیدم پیغمبر تک و تنها نشسته، هیچ. گفتم یا رسول الله من یه درخواست دارم. فرمود بگو علی جان. گفتم شما با زبان خودتون از خدا بخواین خدا منو بیامرز. علی داره میگه با، یعنی امت من حساب خودتونو داشته باشین، خودتونو حالیتون میشه امت من. امیر المومنین می فرمد پیغمبر پذیرفت، بلند شد، دو رکعت نماز خوند، چون دعای بعد نماز مستجابه، البته با شرایطش، اینکه دعا کننده حروم خور نباشه، دعا کننده پول مردم رو نبرده باشه، دعا کننده اخلاص داشته باشه، دعا کننده یقین داشته باشه. اگر دعا مستجاب نشد، امیرالمومنین می‌فرماید خودتون رو وارسی کنید، گیر دعا مال خدا نیست. خدا که توان مستجاب کردن دعا رو داره، گیر دعا تو خودته. دو رکعت نماز خون. بازم بگم اینو اهل سنت نوشتن. امیر المؤمنین میگه تو سجده آخر من نشسته بودم داشتم گوش میدادم، پیغمبر یعنی سلطان عقل، علم، نور، عبودیت چه چگونه دعا میکنه به من. دیدم تو سجده با حال گفت اللهم اغفر لعلی به حق علی، خدایا به حق علی علی رو بیاموز. نمازش تموم شد. آقا چرا خدا رو به خود من قسم دادی؟ فرمودن تو سجده ملک و ملکوت عالم رو نگاه کردم دیدم کسی پیش خدا محبوب تر از تو نیست. دیدم خدا رو به تو قسم بدم دعا در جا مستجاب. دعا کننده به خودت اگر مطمئنی مؤمنی خدا رو به حق خودت قسم. یه مقدار مکس کرد. پیغمبر فرمودن چرا مکس میکنه؟ دعا کن. گاه من وضع مالیم خوبه، بخیلم، نمیتونم خرج کنم، این همه یتیم، مستحق، عکار افتاده، آبرودار، نمیتونم. پیغمبر اکرم روایت میگه به طوافشون سرعت دادن و با صدای بلند فرمودن البخل فی النار، این آدم جزء افراد دوزخه، به طواف و نماز و روزش نگاه نکنی. طبق سه آیه قرآن حالا قیامت به این ثروتمند پولدار خدا میگه دو تا ایراد داری. یه ایرادت اینه که جمع کردی و مردی، و چه فایده داشت این جمع کردن، چه سودی برای تو داشت؟ این که این همه ثروت رو رو هم چیدی و مردی چه سودی برات تو داشت؟ از این ثروت کلان غیر یه لباس و یه خوراک و یه خونه و یه مرکب استفاده کردی؟ کاری دیگه نکردی که؟ از ثروت غیر این چهارتا کار نمیشه استفاده کرد: خوراک، پوشاک، مسکن، مرکب. خب تو بخیلی؟ به خاطر ثروت به جاموندت و بخلت باید بری جهنم. این یه اشکال، این گفتار امیرالمؤمنینه با تو نهج البلاغه باب حکمت ها. ایراد دومت، پسرت بی تربیت بود، بی دین بود، بی ایمان بود و کنار دست تو هم بی ایمان شد، کنار دست تو هم بنده شیطان شد، کنار دست تو هم شهوت ران شد و تو هیچ موضعی نگرفتی. پولایی که از دومون همه رو خرج گناه کرد، کمک دهنده به کل گناهان او تو بودی، چون اون که پولی نداشت، تو این پولو برای او گذاشتی، تو کمک کننده و یار معصیت بر ضد من بودی، دو عذاب تو داری، یه عذابم آقازادت که پولی گیرش اومد و خرج گناه کرد. حالا بخیل نبود ولی بدخرج بود، رشته پدر مادری و فرزندی تا ابد ادامه داره. یا و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم فی الجنه، یا نه فی النار، هر دو با هم، زن و شوهر با هم با بچه هاش. این موضوع رو باید خیلی دقت کرد. بچه ها امانت الهی هن. این پدر و مادر هن که افکار و آرا و ارواح و روان و عقل بچه رو تو خونه و تو رحم می بافن. یکی از خطرات مهم برای بچه تو رحم، روایات ما میگن حرام خوری پدر و مادر. و از عجایب من یه بار تو تلویزیون شنیدم که دانشمندان آلمان، کامل یادم، به این نتیجه رسیدن که مشروب خورا آثار الکلی که میخورن تا 7 نسل به نسلشون انتقال پیدا میکنه، تا 7 نسل. اما پیغمبر اکرم اینو قبول نداره. پیغمبر میفرماد الحرام تبین و فزوریه، حرام خوری تا وقتی که از این مرد و زن، بچه و نسل به دنیا میاد اثر میذاره، مگه اینکه به یه جا برسه دیگه قطع بشه. ولی تا اینا نسل پیدا میکنن اثر میذاره. خیلی هم عجیبه، درسته این حرف پیغمبر، بعدم حرف دانشمندان آلمان درسته. عموی پیغمبر عباس رئیس رباخوران مکه بود. تا کی ربا خورد؟ تا وقتی مکه بود. مدینه هم که اومد پولاش کار میکرد. تا کی؟ تا سوره بقره نازل شد و حرمت ربا اعلام شد. پیغمبر وقتی اومد مکه سفر آخر، یه حرفش با مردم این بود: هر کی ربا به عموی من بدهکاره، من این ربا رو برداشتم، یک نفرتون ربای بدهکاریتون رو به عموم ندید، اصل پولشو بده. خب عموی پیغمبر بود، مدینه با پیغمبر بود، عموی پیغمبر بود، ولی نسلش بنی عباس رو تو تاریخ ببینید، حدود 600 سال تا آخرین حاکم بنی عباس، اینا به دین، به علما، به شیعه، به اهل بیت، به توحید، به نبوت سخت ترین ضربه ها رو زدن. این آثار ربای باباش، آثار بابای رباش. اما یه پدر مادری رو نگاه بکنید، امیرالمؤمنین و صدیقه کبرا، بچه هاشون هم نگاه بکنید. یازدتشون که امام شدن، اوناییشون که امام نشدن، یکیشون شد زینب کبرا، یکیشون شد حضرت کلثوم، یکیشون شد قمر بنی هاشم. اینا آثار پدر و مادر. حالا بعدیاشون رو دیگه، نسل این مرد و زن رو من یه کتاب آدرس میدم بهتون، 60 جلد، هر جلدی 500 صفحه هست. شما میتونید تو این 30,000 صفحه پاکی نسل امیرالمؤمنین و زهرا رو ببینید. یعنی هنوم پدر و مادر آثارشون رو دارن در نسل آشکار میکنن، ظاهر میکنن. این پاکی، این درستی، این ایمان، این مسئله بسیار دقیق که فرزندان ما امانت الله هند. و سلامت بچه، سعادت بچه، دینداری بچه، عبادت بچه در گرو وضع روحی، جسمی، عقلی و خوراک پدر و مادره. یه نکات بسیار مهم دیگه ایم یادداشت کردم، انشالله فردا شب براتون میگم که این نکات بسیار فوق العاده است. 3 تا نکته است، هر 3 رو از قرآن گرفتم. سوره آل عمران، سوره فرقان، سوره بلد. حالا باید بگم تا بیشتر به این حقایق قرآنی نگاه بکنید. قرآن درمان همه دردهاست. حرفم تمام. چند لحظه با ابی عبدالله حرف بزنیم. تا ابد جلوگه حق و حقیقت سر تو معنی مکتب تفویض علی اکبر تو. ای حسینی که توی مظهر اوصاف خدا، این صفت از پدر و جد تو در جوهر تو. طفل 6 ماه تبسم نکنه پس چه کنه؟ همین جور که دارید گریه میکنید دعاتون مستجابه،
برای این برادران و خواهران و جوانایی که تا حالا بیش از 500 نفر آمار دادن زیر هوار از دنیا رفتن، از پروردگار طلب مغفرت کنید. خیلی سخته، با یه پدر داشت مصاحبه میکرد، گفت پسرم، عروسم، نوه هام، برادر همسر پسرم و بچه‌هاش از شهری دیگه اومده بودن، مهمون من بودن. صبح بلند شدم یه نفرشون دیگه نمونده. طفل شش ماه تبسم نکنم پس چه کنم؟ آن که بر مرگ زند خنده، علی اصغر تو. درس مردانگی عباس به عالم آمون، زان که شد مست از آن باده که در ساغر تو. خواهر غم زده دید سرت بر نی و گون، آن که باید به اسیری برود خواهر تو. حسین من از مدینه با تو و عباس و اکبر هم سفر بودم، حالا هم سفر من شمر و خولی و سنا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اصلح امورنا واشف مرضانا. خدایا به حقیقتت همه از دست رفته های زلزله رو غریق رحمت و آمرزشت بگردان. خدایا ما رو مسلمان زنده بدار و مسلمان بمیران. خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و نسلمون عنایت فرمان.